رادیوی جوان همراه شما هستیم. من علی مهنافرم و این روزها سعی می‌کنیم که طبق روال برنامه سبز سفید سرخ که به دغدغه‌های سیاسی، اجتماعی و استراتژی که شما جوان‌های عزیز پرداخته میشه، این روزها هم سعی می‌کنیم که حالا متناسب با جنگی که الان درش هستیم هم این اتفاق بیفته. پس همراهمون باشید.
دغدغه‌های روز جوانان، بودن و نبودن‌های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی‌های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما، 30881.
سبز سفید سرخ.
قبل از هر چیز همراه باشیم با خبرهای جدید ایران و جهان با زینب محمودی.
به نام خدا، سلام. من زینب محمودی هستم و از مهمترین اخبار امروز 18 اسفند براتون میگم. آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر ایران شد. مجلس خبرگان رهبری با اکثریت قاطع آرا آیت الله حاج سید مجتبی خامنه ای را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد. فاینانشال تایمز اعلام کرد ایران با انتخاب مجتبی خامنه ای به مقاومت ادامه می دهد. فاینانشال تایمز با اشاره به انتخاب رهبر جدید گفت برخی از تحلیلگران معتقد بودند که نظام ایران اعلام رهبر جدید را تا پس از پایان جنگ به تعویق خواهد انداخت. اعلام مجتبی خامنه ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی نشانه ای از این است که ایران به مسیر مقاومت ادامه خواهد داد. روابط عمومی سپاه اعلام کرد موج 30 عملیات وعده صادق 4 در شب 19 ماه مبارک رمضان و همزمان با رهبری معظم انقلاب با رمز مبارک علی ولی الله علیه پایگاه‌های تروریست‌های آمریکا در منطقه و شمال سرزمین‌های اشغالی با موشک‌های سوخت مایع و جامد خرمشهر، فتح، خیبر و پهپادهای راهبردی به صورت 100% موفقیت‌آمیز به اجرا درآمد. تل آویو در هرج و مرج خاموشی کامل فرو رفت. ارتش ایران جهنمی بر سر نیروگاه‌های اصلی اسرائیل نازل کرد. مراکز انرژی ویران شد و پالایشگاه‌های نفت در آتش سوخت. وزارت کشور قطر از بازداشت 313 نفر از ملیت‌های مختلف به دلیل فیلمبرداری و انتشار کلیپ در فضای مجازی از وقایع اخیر خبر داد. رژیم صهیونیستی در وحشت و تدابیر حفاظتی از جان نتانیاهو افزایش یافت. المیادین به نقل از رسانه‌های اسرائیلی از تشدید تدابیر امنیتی در اطراف خانه نتانیاهو به دلیل ترس از حملات ایران خبر داد. کانال‌های خبری عبری اعلام کردند که 2 فروند هواپیمای اجاره‌ای اماراتی از نوع S-777 شبانه اسرائیلی‌های موجود در امارات را به سمت فلسطین اشغالی منتقل کردند. خدمات شعب بانکی در قالب شعب کشیک بدون وقفه ادامه دارد و مشتریان می‌توانند فهرست شعب کشیک را از طریق وبسایت بانک مورد نظر دریافت کنند. تا فردا و اخبار جدید، خدایا رو نگهدارتون.
خب عزیزان شنونده، پویا داوری عزیزم همراه ما هست، استراتژیست و کارشناس مسائل غرب آسیا. پویا حالت خوبه؟
سلام و درود بر علی مهنافر و ملت عزیز ایران و تبریک خدمت تک تک ملت ایران و محور مقاومت بابت انتخاب رهبری بزرگوار و عزیزمون آقا سید مجتبی خامنه ای. خدمت شما هست.
سلامت باشین، قربونت و متشکرم. خب پویا جان، یه اتفاقاتی افتاد که قبل از جنگ ترامپ میگفتش که نه ما مشکل نفت نخواهیم داشت، فقط 30% نقل و انتقال نفت از
سنگ و هرمز در اتفاق میفته، اگرم نیفته باز مشکلی به وجود نمیاد. ولی الان ما امروز شاهد این بودیم که نفت 120 دلار رو زد، یه اصلاح 104 دلاری تا الان کرده و داره خیز برمیداره برای 140 دلار. اوضاع چیه؟ چجوری ماجرا؟
خدمت شما عرضم که بلا شک یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که دنیا بابت این جنگ داشت موضوع نفت بود.
بله.
یه اتفاق از قبل پیشبینی میکردن کشورهای عربی، غربی و عبری که برای کنترل ایران و ایجاد ضربه زدن باید بتونن موضوع نفت رو تعیین و تکلیف کنن. یکی از مسائل کشیدن خط لوله‌ای با ظرفیت 4 میلیون بشکه به سمت دریای سرخ بود که از تنگه هرمز عبور نکنه. همچنین راهکارهایی که می‌خواستن از سمت یمن و کنار عمان به اقیانوس هند خط لوله‌هایی رو بکشن که با توجه به بالانس این موضوع از منشأ آرامکو و پهپادهای غیبی که اونجا خورد، این موضوع کاملا دچار خلل جدی شد. این یک موضوع. موضوع دوم، ما شاهد بودیم که سالهای سال مانورهای کشتی‌های بریتانیایی و ایالات متحده در تنگه هرمز بابت جمع کردن مینروب‌ها صورت می‌گرفت که ایران نتواند از طریق مین تنگه هرمز رو ببرد.
درسته.
اما شاهد بودیم که در این جنگ کار اصلا به مین نرسید علی جان، یعنی با یک بیانیه 45 ثانیه‌ای تنگه هرمز توی یک وضعیتی قرار گرفت که بنا به گفته نیروهای مسلح ما تنگه رو نبستیم. یه طنز مومدگم هست، یه موقع یکی میاد میخوره، بالاخره شرایط جنگه و اتفاقا هم کسایی میخوانن که مشکل با ما دارن و این موضوع از طریق یک سری پهپاد و یک سری موشک تنگ تکلیف شد و هیچ نابی نمیتونه عبور کنه. و جالب اینجاست که دونالد ترامپ گفته آقا من یک صندوق شخصی هم بابت این موضوع، بابت بیمه تخصیص میدم، شهامت داشته باشید عبور کنید. و هیچ کسی بابت ترامپ ترهی خورد نمیکنه و امروز ما در جهانی زندگی میکنیم که جمهوری اسلامی ایران اگر میگه عبور نکنید نمیکنه و ترامپ اگر عبور بکنید کسی گوش نمیده.
حالا جالبشون اینه که کاربرا خیلی واکنش جالب نشون دادن. گفته بودن 20 میلیارد دلار بیمه میکنم دیگه. بعد گفته بود که شجاعت داشته باشین، جرأت کنید بیاید رد شید. ولی از اون طرف یه کاربر گفته بود تو خودت ناباتو بردی 1000 کیلومتر اونورتر، جرأت نمیکنی بیاید رد شید. بعد به نفتکش میگه بیاد رد شو.
ترند شده علی توی ایالات متحده، این بارون ترامپ پسر کوچیکش قد بلند داره با لباسای سربازی، میگن که بارون رو بفرستید به جبهه، بارون رو بفرستید به جنگ. یعنی این که همیشه همه رو ترامپ هول میده جلو، الان داره به سمت خودش این موج برمیگره و خیلی قاعده بامزه رو اتفاق افتاده در جهان. تنگه هرمز یک سری مسائل دیگه ای هم که داره، این که یه خیانتی من اسمشو میذارم به ایالات متحده این وسط شد. ببینید اسرائیل یک بازی جالبی که میکنه، به قول یکی از سناتورهای دموکرات که گفته که ایالات متحده 47 سال اسرائیل تلاش میکرد داخلش جنگ بندازه با ایران و رئیس جمهوری آمریکا از این موضوع سر بار میزنه. بالاخره یک احمقی رو پیدا کرد نتانیاهو که این حاضر شد این هزینه رو بده.
بله.
و این با ایران این جنگ رو آغاز بکنه. و این جنگ اتفاق خیلی مهمی افتاد. ما شاهد هستیم که اسرائیل آمریکا رو توی یک چاله انداختهش و با هدف قرار دادن مخازن نفتی ایران آمریکا رو توی جای قرار داد که امروز هست. چی شد؟ ما دیدیم که نفت به 120 دلار رفت بالا و به اصلاح 104 تایی برگشت.
بله.
چرا؟ چون اسرائیل میتونست زیرساخت‌های دیگه رو از ایران بزنه. ولی نفت رو اومد زد که کشورهای عربی رو ایران بزنه مخازن نفتیشون رو و کشورهای عربی با ایران وارد جنگ میشن.
بله.
و از این کار چه خیانتی کرد؟ فشار مضاعفی رو به دونالد ترامپ و دولت آمریکا تو آمریکا ایجاد کرد با افزایش قیمت بنزین و سوخت.
درسته.
یعنی این بازی رو اومد تکروی کرد که آمریکا رو بکشونه توی یک میدانی که ایالات متحده تصمیم گیر نبود و اکسیوس از این موضوع پرده برداشت که ایالات متحده از این موضوع عصبانیه.
بله.
این بازی بود که اسرائیل با آمریکایی‌ها این میان کردش.
البته حالا یه چیزی هم هست ها، هفته قطعی هم معذرت میخوام، اصلا اسرائیل دنبال این هست که کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایران وارد جنگ بشن به خاطر تضعیف خود اون جغرافیا در راستای همون نقشه اسرائیل بزرگ، اصلا دنبال این میگرد که این اتفاق بیفته.
دقیقاً یکی از مسائلی که هست همین هست. اما متاسفانه در قوانین بین الملل، در یعنی روابط بین الملل، ما یک قاعده کلی داریم به اسم قاعده آنارشی. یعنی هر کشوری باید بتواند خودش رو در نظام بیسامان بین الملل حفظ بکنه.
بله.
ما یک سری کشورکایی داریم در این منطقه که چه از حیث خارجی نمیتوانن خودشان رو حفظ بکنن، چه از حیث داخلی قدرت مشروعی رو ندارن.
درسته.
و این موضوع باعث بشه به یک کشیگاهی مثل ایالات متحده بچسبن که در این جنگ واقعا این استراتژیشون دچار خلل شده علی جان. یعنی واقعا امروز ما نخست وزیر سابق قطر رو داشتیم که اومدش گفتش که الان همه ما کشورهای عربی فهمیدیم که آمریکا ما رو رها کرد وسط این جنگ. ما این بله. همه هزینه کردیم، این همه سلاح خریدیم و هیچ کدوم اینا به کارمون نیومد. و ما میریم به طرح ابتکاری هرمز ایران که ایران گفته بود که ما میتونیم همگی امنیت خلیج فارس رو تامین کنیم بله. و بدون هیچ کشور خارجی. و این ما برمیگردیم سر همین نقطه که نتانیاهو میتونه از طریق لینسی گراهام رئیس جمهور آمریکا رو تحریک بکنه و برخلاف منافع ملت آمریکا و برخلاف منافع کشورهای منطقه و برخلاف منافع اقتصاد جهان یک جنگی رو آغاز کنه و ما امروز اونجا هستیم.
درسته.
و جالب هستش که من برادرزاده هام خانم داداشم هم که ایرانی نیستن دوستان خیلیش تو برلین آلمان رفته بودن راهپیمایی به حمایت از ایران و به مخالفت از جنگی ایالات متحده و رژیم و خیلی از کشورهای مختلف جهان که اون راهپیمایی حضور داشتن. یعنی امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نقش راهبری رهبرگونه برای آزادگان جهان داره جلوی یک بله. سیستمی که دیگه شرکتنی حالتش رو بخوام مثال بزنم افتین گونه این رهبران در اون حضور داشتن، بچه ها رو مورد آزار و اذیت جسمی و جنسی قرار میدادن.
بله.
حد اکثر واقعا فجیع ترین کارهایی که میتونید این رهبران جهان الان اون سمت ماجرا و این سمت ماجرا انسانهایی هستن که برای آزادگی، برای استقلال و برای واقعا اراده حکمرانی کشور خودشون دارن تلاش میکنن. واقعا ایران امروز الهام بخشه.
درسته.
من یک ویدیو میخونم از یک کاربر انگلیسی زبان که گفتش که مردم ایران آیا اونا آگاه هستن که ما چقدر اونا رو امروز دوستشون داریم و اون و این یک نقش و جایگاه جدیدی رو تعریف میکنه که انشالله در دوران زعامت رهبری جدید ما بتونیم افقهای جدیدی رو به دست بیاریم و انشالله بتوانیم برای رسیدن به جایگاه تمدنیمون به سمت و سوی بدیم که ما بازدارندگی هسته‌ایمون رو کامل کنیم علیزاده.
بله.
انشالله ایران بتونه به جای واقعا اگر کشوری و تمدنی در جهان صلاحیت داشتن یک سلاحی رو داشته باشه که بتوانه بازدارندگی ایجاد بکنه هیچ نظامی در جهان بالاتر از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست. نخواهد.
حالا پویا ممنونم ازت. یه جمله ای رو گفتی، من این جمله رو نگه می‌دارم. گفتی چرخش کشورهای حاشیه خلیج فارس به سمت همون پیمان خلیج فارس، اینو نگه داریم، میخوایم تو بخش بعدی در موردش صحبت کنیم.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن،
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن،
برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم،
یه همراه،
یه همراه.
ما دنبال هموطنیم
برای پا به پای هم رفتن
به سمت قله‌ها،
به سمت قله‌ها.
ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم، این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله‌ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم،
به قله‌ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
دوستان خوبم، با سبز، سفید، سرخ از شبکه رادیویی جوان همراه شما هستیم. دارم با پویا داوری عزیز صحبت میکنم، استراتژیست و کارشناس مسائل غرب آسیا، در مورد اتفاقاتی که در این جنگ افتاد، جنگ رمضان و البته با رویکرد تنگه هرمز. پویا جان، شما یه نکته ای رو فرمودید، گفتی چرخش کشورهای حوزه خلیج فارس به سمت پیمان خلیج فارسی که فکر میکنم 7-8 سال پیش 4-5 سال پیش اتفاقا این رو ایران پیشنهاد داده بود، ولی خب به خاطر امریکا موافقت نکردن، ولی الان دارن اتفاق میفته، یعنی دارن برمیگردن به سمت ایران. ولی بحث سر اینه که الان خب این ماجرای جنگی که پیش اومده و عدم دفاع آمریکا از کشورهای خلیج فارس خودش موجب یه شورشی برای آمریکا هم شده. یعنی تو گفتی که آره مثلا قرار بود شما از ما دفاع بکنی، ولی کل سامانه دفاعی ما رو هزینه کردی، خرج کردی برای اسرائیل و هیچی هم الان دست ما رو نگرفته. درسته؟
ببین خدمت عرض بکنم که یه جمله معروفی بین سیاستمدارای منطقه وجود داره که اتفاقا توی ایالات متحده هم میگم، یعنی هر اتفاقی بیفته تهش به نفع تهران میشه.
بله.
یعنی میان اینا به طالبان حمله میکنن تو افغانستان، تهش به سمت ایران میشه، ایران نفوذش در افغانستان بیشتر میشه. میان به عراق زمان جورج بوش حمله میکنن، تهش به نفع ایران میشه. جنگ 33 روزه لبنان اتفاق میفته، تهش به نفع. جنگ 11 روزه غزه، طوفان الاقصی و به هم خوردن کوریدور عرب مد، جنگ 12 روزه و شهادت رهبری. ببینید یه چیز عجیبی که داره، این مسائلی که میان ایجاد میکنن و در لایه تاکتیکی فکرشو میکنن که ما بریم فلان کار رو بکنیم ایران مثلا از درون میریزه به هم. اما اینا نمیدونن که با این کارهاشون وقتی که ایران به کسی ظلمی نمیکنه، به کسی بدی نمیکنه، با کشور هاشی خلیفاش که خیلی بارها میتوانسته موضوعشو به طرق دیگه‌ای حل بکنه و حل نکرده و اون سیاست پدرسالارانه خیرخواهانه رو به پیش برده، به جایی میرسونه که یه جایی تهش مشخص میشه که آقا هرچه بدی کردی چی میگن خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. بله. و اینو به اون جایگاهی میرسونه که ایران به یک باره در چالش مثل ققنوسی که به آتش میفته و فریاد و شیون میکنه و از دل اون خاکستر بیرون میاد، دوباره یک ققنوسی بزرگتر، زیباتر و قویتر متولد میشه. و امروز ما در کشورهای منطقه یک جایگاه جدیدتری داریم. یک، با اسرائیلی که میخواد اسرائیل بزرگ رو شکل بده میجنگیم، با ایالات متحده که اینا رو گاو شیرده خطاب میکنه جلوش وایسادیم، به اینا برادری میکنیم، برای اینا ضرری نداریم، بهشون کمک میکنیم. اینا رو که کنار هم میذاری میبینیم که ملت‌های منطقه همه از ما حمایت میکنن. مسلمانان منطقه، شما بسیاری از پیشوایان اهل سنت رو در کشورهای مثل عراق، مثل مراکش، مثل سودان، مثل الجزایر، مثل مصر میبینید که خطبه میکنن و میگن که خدا رحمت کنه شهید امام خامنه ای رو، میگن امام خامنه ای رهبر ما هم هست، ما بله. در حوزه مذهب رهبریتی تفاوت نمی کنیم، رهبریت اسلام مهمه. این جایگاه های جدیدی رو که ایران به دست میاره همواره در اتفاقهایی رخ میدهد که طرف مقابل فکر کنه در این لایه تاکتیکی میتونه ایران رو به زمین بکوبه. از یه خلیج فارس هم از همین قاعده پیروی میکنه. ببینید، ما یه امارات متحده عربی رو داشتیم که همواره تلاش کرد با اسرائیل بازیگری کنه و پشت دست ایران بزنه. ایران همواره
قشنگی رو گفته ما یه امارات متحده عربی رو داشتیم. دیگه الان نه فرودگاه داره، نه بندر داره، نه آبرو داره.
آره. و این همواره هر کسی از اونجا رد میشد یه امضای میگرفت این جزایر سگانه رو بیا یه موضوعی رو باش ببندیم. ببین، امارات متحده هر جایی تونست آسیبی چه از حیث رسانه‌ای، چه از حیث نفوذ منطقه‌ای، از حیث اقتصادی به ایران ایجاد کرد و امروز امارات داره آسیبش رو میزنه. تازه امروز باز هم ایران با شکلی خیرخواهانه و مهربانانه هنوز به منافع امارات حمله نکرده، در صورتی که مشروع هستیم ما با توجه به آسیب‌هایی که به ما زده در طول این سال‌ها و حتی چشم‌داشت سرزمینی به ما داشته. فقط یه برج خلیفه یا برج عربش بیاد پایین، امارات برای همیشه علی جان تمومه.
بله.
امارات یه کشوریه که قابلیت زندگی بادیه نشینی داره و اگر زندگی میکنه زیستش به واسطه یه برق و آب و انرژی هستش که ذیل امنیتی که ایران نخواسته به هم بزنه شکل گرفته.
همین الان تو تامین غذای مردمش گیر کرده.
بله، میگم یه چون کلن اصلا اونجا زیست پلاستیکی داره، به قولی در خیلی از شهر شیشه‌ای زندگی میکنی و خانه شیشه‌ای زندگی میکنی به کسی سنگ پرت نکن.
آفرین.
امارات متوجه نبودش که، یعنی متوجه بوده، فکر میکرد که یه ایالات متحده هست، یه ببر کاغذی وجود داشت. واقعا یه چیزی رو بگم، امروز چینیا، روس‌ها و دنیا به شگفته. علی جان من یه چیزی بگم مخاطبان بهش فکر بکنن، شاید تعجب بکنید در گزار اول، هیچ کشوری نمیتواند جلوی ایالات متحده فقط در حوزه هوایی به اندازه ایران بجنگه.
بله.
حتی روس‌ها و چینیا، جنگ زمینی رو میذارم کنار.
بله.
ببینید الان قوی ترین نیروی هوایی منطقه غرب آسیا اسرائیل و قوی ترین نیروی هوایی جهان ایالات متحده، این دوتا یک طرف وایسادن، ما یه طرف، و همون قدی که اونا آفند میکنن ما هم آفند میکنیم در حمله.
بله.
و ایران قابلیتی در پهپادی و موشکی داره که نه چین داره نه روس داره. و امروز ایران درسی رو به اینا داد، درسی رو به ایران داد که اصلا تکرار نخواهد شد. ایرانی ها مثل ویتنامی ها و افغانستانی ها که پوزه آمریکایی‌ها رو به خاک مالیدن، با جنگ های پارتیزانی نجنگیده. ایرانی ها در یک جنگ تمام عیار دماغ به دماغ آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دارن می‌جنگن و می‌زنن.
بله.
و اصلا ما در لایه تکنولوژیک داریم باهاشون می‌جنگیم. بحث دقیق زنی، دور زنی، محکم زنی، تعداد زنی، همه اینا رو ما داریم انجام میدیم. ببینید در جنگ چهار لایه داریم. یکی وقتی که دشمن حمله میکنه به شما، شما باید بتونید اول مدیریت پدافند کنی، دوم مدیریت آفند کنی، سوم مدیریت موازنه وحشت کنی، که در سه لایه ما موازنه رو ایجاد کنیم و در لایه آخر اینجا جنگ اراده هاست و موازنه قدرت شکل میگیره. امروز جنگ در مهمترین لایه‌اش برقراره، در لایه استراتژیک. و اینجا تعیین میشه تکلیف ژئوپلیتیک خاورمیانه، انرژی رو کی بخره کی نخره. امروز ایران موفق شده که تعیین کنه نفت در جهان چند باشه. درسته به 104 دلار کاهش پیدا کرد، علت هم داشت، ذخایر استراتژیک ژاپن و یه سری از کشورها دارن آزاد میکنن که راه حلی موقته،
دو سه روزه انگلستان و ژاپن آزاد
یه مدتی بره. هستش که میتونن این کارو بکنن، اما در نهایت راه حل موقتیه، میتونه کمک کنه، اما در نهایت ایران تعیین میکنه هند بخرد یا نخرد، فرانسه بخرد یا نخرد. ما وقتی میخونیم که دیلی میل یه مطلبی زده که گویا بریتانیا به اندازه 48% ذخیره گاز مایع داره.
بله.
این شروعگر یک بحران واسه غرب. روس‌ها، کرملین سمت پوتین گفتن که ما می‌خوایم گاز زمینی که از طریق اوکراین می‌دادیم به اروپایی‌ها رو می‌خوایم فلان شیراشو ببندیم. ببینید امروز باشگاه تحریمی داره غرب رو تحریم می‌کنه. قبلا غرب یه در تحریم یعنی یک باشگاهی شکل گرفته و چین گازوئیل رو قطع میکنه به غرب.
بله.
روسیه گاز حالت گاز رو قطع میکنه و ایران گاز مایع و کربوهیدرات های مایع رو، یعنی چه گازش چه نفتش. و امروز دنیا دچار یک مواجهه‌ایه که موازنه برعکس شده. ما تعیین میکنیم، تحریم میکنیم که چه کسی نفت بخرد چه کسی نفت نخرد. و تحریم های بین المللی که سالها برعکس و بر روی ما بود، الان یه مقدار طعمش داره زیر بلوک غرب استکباری میده که به همه زور میگفتن با اعمال فشار، مثلا میرفتن ونزوئلا رو میگفتن نفتو بده، نمیگن میرفتن رئیس جمهور بدبختشو برمی‌داشتن میبرن. واقعا اینا یه چنین دیدگاهی داشتن. ببین یه چیزی رو من بگم، ما خیلی موقع‌ها دنیا فکر میکرد، حتی افراد زیادی در ایران، که سیستم جمهوری اسلامی قائم به فرد شخص امام خامنه‌ای بود شهید، که اگر ایشون نباشه سیستم اصلا فرو میپاشه. خب این یک واقعیتی بود که خیلی در جهان میگفتن. یکی از دلایل مهمی که چینی‌ها روس‌ها سرمایه گذاری نمیکردن سن بالای حضرت آقا بودش.
بله.
گفتن بالاخره عمر محدودی دارن ایشون و با توجه به مسائل نوسانگونه دولت‌ها در ایران ثبات سرمایه گذاری وجود نره. و ما امروز شاهد هستیم دی 6-7 ماه دو تا جنگ دو ابرقدرت هسته‌ای با ایران اتفاق افتاده، رهبری رو شهید کردن، تا سه لایه فرماندهان ما شهید، ولی سیستم داره میزنه. سیستم به بهترین شکل یک جنگ منطقه‌ای در 12 کشور رو داره به پیش میاره. این شاهکاره، این بله. شاهکاریه که ایران یک سیستم قائل نه به فرد، قائل بر سیستمی رو ایجاد کرده که در همین سیستم رهبریت رو انتخاب میکنه، آسد مشتبه خامنه ای رو که مرجعیت تبریک میگه، مراجع توی عراق و محور مقاومت عراق، کتایب حزب الله، هشت شعبی توی یمن، حزب الله
بچهای ایران بیعت کردن. بله
بله، بچهای فاطمی و نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی داخلی، هیئت دولت، سیاستمدارا، مردم کف خیابون. بله. یعنی حتی مداها، یعنی تو حوزه فرهنگی، یعنی ما امروز شاهد یک حوزه هستیم. و واقعا یه چیزی بگم، با شهادت حضرت آقا یه اتفاق بزرگی دیگه افتاد. ببینید جانشینی موضوعی نیستش که انقلابی توش نباشه.
اینم نگهدار
باش،
موضوع جانشین رو نگهدار. متشکرم ازت پویا، ممنونم. بحث رو باید ادامه بدیم.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز، سفید، سرخ. رادیوی جوان.
همچنان با سبز سفید سرخ از شبکه رادیوی جوان همراه هستید و ما با پویا داوری داریم در مورد مسائل روز اتفاقات جنگ صحبت میکنیم. پویا، توی بخش قبلی در مورد جانشینی صحبت کردیم و حالا میخوایم نظر تو رو بدونیم که با این وجود و با این اتفاق خیلی خجسته و خوبی که هم افتاد و جانشینی آسد مشتبه خامنه ای عزیز، حالا فکر میکنید روند جنگ به کدوم سمت بره؟
اول از همه من فکر کنم که اصلا پرداخته بشه به این موضوع که چه شد که به اینجا رسید. همونجوری که گفتم یه اتفاق بسیار مهم افتاد و چالشی که شاید طی چند سال بعد اگر که توفیق شهادت خدمت حضرت آیت الله خامنه‌ای قرار نمی‌گرفت، رهبر فقید انقلاب،
بله،
ایران دوچارش می‌شد. قطعا در لایه سیاسیون داخلی، قطعا در مقبولیت، حتی در طبقه وفادار به سیستم، ما خیلی چالش‌های جدی داشتیم. و یک اتفاقی افتاد در یک مقطعی به گونه کربلا گونه شهادتی صورت گرفت که بالاترین حد مقبولیت انتقال ولی فقیه توسط خبرگان صورت گرفت.
بله.
و به یک باره یک چالشی که نظام در سالهای پیش رو میتونست باش دست به پنجه و یک بحران رد بکنه رو با حماقتی که دشمن نشون داد به بهترین شکل برای جمهوری اسلامی ایران و کشور عزیزمون اتفاق افتاد. این نکته اولی هستش که باید روی بحث جانشین رهبری گفت. خب یکی از نکات دیگه هم که باید بدونیم اینه که همونجوری که رهبر فقید انقلاب آیت الله خامنه ای بعد از یک حادثه ترور تقریبا طبق خاطره ای که میگن میرسن به جایگاهی که تقریبا صدای پرستارا و پزشکای احیاگر رو میشینن که میگفتن کار تموم و تقریبا یه کاری از دست کسی بر نمیاد و بر میگردن و اونجا میگه که آقا به من الهام شد که یک مأموریت بزرگتری رو من دارم که دو مقصدی رئیس جمهور بودن و بعدها رهبری میشن. آسد مجتبی رهبری سوم نظام جمهوری اسلامی ایران هم طبق گفته شبکه خبر جانبازن، گویا حادثه براشون پیش اومده و از این حادثه جان سالم به در آورد. ایشون فرزند شهید مادرشون و شهید پدرشون هستن، خواهرشون شهید شدن، ایشون جانباز هستن و امروز ما یک ولی فقیه رو داریم که کاملا با گوشت و استخون و خانوادهش نظام سلطه و خیانتهای اون رو حس کرده.
بله.
و به نظر من هر تصمیمیشون در هر سوی ماجرا بگیرن، لایق ترین فرد و اصلح ترین فرد در این جایگاه هستن.
درسته.
به هر چکی که باشه ایشون، ببینید بالاخره بنده یه دیدگاهی دارم، آیه علی مهنانفر یه دیدگاهی داره، هر کدوم از دوستان ممکنه یک دیدگاهی داشته، ولی جایگاهی در حد ایشون کمتر کسی هستش که داشته باشه که و با چنین وجاهتی و با چنین فداکاری بتونه در موردش تصمیم بگیره.
بله.
ما امروز یک سری آسیب‌های جدی به نظام سلطه در جهان زدیم. یکی از مهمترین ابزارهای قدرت ایالات متحده که بیش از قدرت ناوگانش و تسلیحاتش هست، قدرت دلارش که اتفاقا از ناوگانش میاد.
بله.
دلار آمریکا که وابستگی به پترودلار داره که همون نفت ناشی از فروش تنها دلار هستش و سالهای سال از برتون وودز به این ور ما شاهد این قدرت دلار در خرید و فروش نفت هستیم و به یک باره با حادثه‌ای که در این جنگ به ما تحمیل شد در جنگ رمضان، ما می‌بینیم که دیگه ایالات متحده که همواره می‌تواند به واسطه قدرتمندی ارتشش پترودلار رو به پیش ببره، به خصوص در کشورهای عربی، دیگه نتونه. وقتی با دلار نفت رو می‌خری که ایالات متحده تضمین کننده قدرت در جهانه، ولی وقتی که ایشون نتونه تضمین کننده قدرت حتی در منطقه نفتی غرب آسیا یا خاورمیانه باشه، پترودلار چه معنایی داره؟
درسته.
و یکی از مهمترین ابزارهای قدرت ایالات متحده توسط ایرانیان
به چالش کشیده شد.
بله. و در تاریخ خواهند نوشت که امپراتوری آمریکا و ابزار قدرتمند پترودلار توسط ایرانی‌ها در سال فلان تابوتش میخوای بهش زده شد. این یک نکته است که خیلی مهمه بهش بپردازیم. ما چالش‌های در کشور رو مثل اغتشاشات داشتیم، مثل تهدیدهای تروریستی داشتیم از مناطقی از شمال عراق، از مناطقی در مرزهای پاکستان و گروهک‌های تجزیه طلب، و با این جنگ ایران تمامی مواضع ایرانو با شدت تمام زد و هشدار بسیار جدی و به قسمت‌های قدرت در اون مناطق داد که هر گونه عمل از اون سمت‌ها اگر نتونید کنترلش کنید زیرساخت‌هاتون آسیب می‌بینه.
بله.
یعنی ایران گفت خودتون رو جمع کنید، اینا رو هم جمع کنید، اگر جمع نکنید همتون با هم جمع می‌کنید، و به ایران قدرت مشروعی رو داد که بتونه تهدید رو در بیرون مرزهاش به کلی نابود کنه و یک اتحاد ملی رو این جانشینی و این مدل شهادت داد که ما هر شب در خیابون‌هامون شاهد هستیم.
آفره.
مردم به شکل من تصاویری از کرمانشاه می‌دیدم، شیراز می‌دیدم، خیلی عجیب بود. کرمانشاه شاید 70 80 متری رو زدن علی.
بله.
و اون صدای انفجار، اون دود اومد بالا، اصلا یکی یه متر جابجا نشد، نعره خشمگین می‌زدن مرگ بر اسرائیل. واقعا این ملت کجا داره؟ یعنی واقعا جدی میگم، یعنی ترس از مرگ ترس اگزیستانسیاله، یعنی یک موجود زنده باید از مرگ بترسه. من جالب بود یه همایش HSE میرفتیم ما، این مال بریتانیایی ها بودش، من الان تو شاخه مدیریت هم کار میکنم.
بله.
و یکی از صحنه‌های استثنایی که اینا میدادن یه صحنه بود مال پالایشگاه اصفهان بود در زمان جنگ ایران و عراق. یه مخزن نفتی میخورد و اینو میره یو مثلا پخش که شده بود، نه هی پخش می